ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. پس از تیراندازی های کوپنهاگ، پلیس این شهر یک فرد مظنون را به ضرب گلوله کشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در ایران شد. و فیلم تاکسی جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در این ساعت شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود با موضوع گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان. اما پیش از اون خبرها. پلیس کوپنهاگ میگوید در ساعت اولیه روز یکشنبه مرد مظنونی را که به سمت پلیس آتش گشوده بود با شلیک گلوله کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک در بیانیه اعلام کرده است که ارتباط این مرد با تیراندازی‌های کوپنهاگ در دست بررسی است. بنابراین گزارش، پلیس دانمارک خانه‌ای را تحت نظر داشته و در اطراف این خانه با فرد مظنون درگیر شده است. در بیانیه پلیس آمده است که پلیس به او فرمان ایست داده و او در جواب به سوی پلیس تیراندازی کرده است. در جریان تیراندازی‌های روز شنبه در یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ، یک مرد 55 ساله کشته و 3 پلیس زخمی شدند. همچنین در جریان یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در کوپنهاگ، یک تن کشته و 2 فرد دیگر مجروح شدند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای به مناسبت 4مین سالگرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، حبس خانگی این 3 تن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در این بیانیه آمده است که قانون اساسی ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش متضمن رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و قید می‌کند که هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. قانون مدافعان حقوق بشر هم روز 25 بهمن ماه خواستار آزادی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ایران شده بود. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه 4 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. معترضان بحرینی روز شنبه و در 4مین سالگرد نارامی‌های این کشور در شهر منامة تظاهرات کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، معترضان با سنگ و بمب‌های آتش‌زا با پلیس بحرین درگیر شدند. نارامی‌های بحرین در 14 فوریه سال 2011 آغاز شد و در جریان آن بسیاری مجروح و دستگیر شدند. به دلیل حضور گسترده پلیس، تجمع روز گذشته منامه بسیار کوچکتر از تجمعات 4 سال پیش بود است. پیش از آغاز نارامی ها، دولت سنی مذهب بحرین علی سلمان رهبر مخالفان شیعه را دستگیر کرد و این اتفاق اعتراضات و تجمعات بسیاری را در بحرین به همراه داشت. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلمش خوانده شده بود، گفته بود کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006، 9 سال پیش، با فیلم آفساید برنده خرس نقره این جشنواره شده بود. جعفر پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. این خبر از دنیای هنر ما رو میرسونه به برنامه دیدگاه ها. دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گزارش ردبندی آزادی رسانه در جهان سال 2015 روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد. این ردبندی بازتاب تازه‌ترین ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه 180 کشور جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در سال گذشته میلادی است. بر پایه این گزارش در سال 2014 ایران در رده 173 و در نزدیک به پایان این رده بندی جای گرفته است و علاوه بر این رده ایران نسبت به سال پیش از آن، سال 2013 هم تغییری نکرده و در همان رده 173 ثابت مانده است. همین نکته سبب درگرفتن بحث میان دو گروه از گزارشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی شده. گروهی که میگویند در یک سال و اند گذشته دولت حسن روحانی تلاش کرده فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای و آزادی بیان را به سود روزنامه‌نگاران و گزارشگران ایرانی بازتر کند و گروهی دیگر که برانند نتیجه این تلاش افزایش چشمگیر آزادی رسانه نبوده و در نفس کافی بودن تلاش دولت 11 به باور آنان محل تردید است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی این گزارش و وضعیت آزادی رسانه در ایران میپردازند. رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تهران و نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. آقای رضا معینی، با شما شروع کنیم و پرسش درباره چند تا عدد و شماره و رده‌بندی در گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015، سازمانی که شما مسئول بخش فارسی زبان اون هستین. اول بگین چطور مثلا فرانسه که شما مقیمش هستین و این همه کاریکاتوریستاش معروف به انواع اقسام تابو شکنی های سیاسی و فرهنگی و مذهبی هستن، در رده 38 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته و آمریکا که تعداد و تنوع مطبوعاتش معروفه حتی پایین تر از فرانسه در رده 49، تا بعد برسیم به ایران که در رده 173، یعنی فقط 7 رتبه بالاتر از کشورهای پایین رده بندی جای گرفته.
رده بندی جهانی آزادی رسانه ها یک نگاه کلی با شاخص هایی در رابطه با وضعیت آزادی رسانه ها، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. این رده بندی نه با حکومت آن گونه که باید دشمنی داره و نه با مردم جامعه. مجموعه این دو و مجموعه فضای رسانه‌ای، زیرساخت‌های آن، قوانین و نوع نگاه به هر صورت دولت به عنوان مسئول به جامعه، یک شاخص‌هایی هستند که با پرسش ما و پاسخ روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر، این پرسش‌ها در یک چارچوب تقریبا میتونم بگم علمی مورد تایید سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای دیگر به عنوان این ردیف تر میشن، رده‌های متفاوت. اینکه آزادی به چه گونه است و چگونه تضمین می‌شود، آزادی اطلاع رسانی، اینکه روزنامه‌نگار چگونه میتواند آزادانه فعالیت کند، اینکه رسانه‌ها تا چه حد مستقل هستند، اینکه کثرت‌گرایی چگونه تضمین می‌شود، اینکه حقوق اقلیت‌ها به چه شکلی تأمین می شود، همه اینها تأثیر دارد. در مورد فرانسه که شما اشاره کردید، البته اگر اشارتون به وقایع شارلی ابدو در فرانسه، خب این شامل سال، یعنی سالی که مورد بحث ما بوده نشده، چون بعد از ژانویه است، مربوط به این ساله، ولی بدون شک همین اقدام هم در سال بعد تأثیر خواهد گذاشت روی رده فرانسه. در رابطه با آمریکا به طور مشخص در طی سال گذشته، یعنی 2014 میلادی، چندین مورد خشونت علیه روزنامه‌نگار به هنگام انجام وظیفه‌اش در تظاهرات‌های مختلفی که بوده و سپس بخشی از مقامات آمریکایی با شکل ویژه‌ای تلاش دارند که این حق آزاد روزنامه‌نگاران در مورد محرمانه بودن منبع رو بشکنن و به طرق مختلف روزنامه‌نگاران رو تحت فشار قرار بدن. این دو عامل اصلی عاملی بودن که وضعیت آمریکا رو در رده‌بندی به عقب راندن در اصل.
بسیار خب، حالا تو نوبت بعدی در مورد ایران میپرسیم، ولی پیش از اون میخوام از آقای سرخیز بپرسم که نتیجه گیری گزارش سال 2015 آزادی رسانه در جهان از گزارشگران بدون مرز در زمینه رتبه بندی ایران در مقام کشور 173 از میان 180 کشور جهان تا چه حد مؤید تجربه روزنامه نگاری در ایران کنونیه به نظر شما؟
کنن که در یک جایی باید یک محاسبه‌ای گنجانده شده باشه که واقعیت‌ها رو به اون معنایی که هست نشون نمیده. شاید برمیگرده به وضعیت حاکمیت دوگانه در ایران، به این معنا که خب ما می‌بینیم که دولت تغییر می‌کنه ولی در رتبه بندی ایران هیچ تأثیری نمی‌ذاره، در حالی که خب ما شاهد این مسئله هستیم که نوع رویکرد و عملکرد دولت آقای روحانی در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران خب متفاوت شده و یک نوع آزادی‌ها رو ما می‌بینیم، مجوزها رو اصلا داده میشه، هرچند که اونها رو توقیف می‌کنن و می‌بندن، ولی اگر این تغییر رو ما یک مبنا حساب کنیم که حاکمیت عوض میشه، دولت حاکمیت ثابت میمونه، دولت عوض میشه، برنامه و سیاست‌های دولت تغییر پیدا میکنه، قوانین هم ثابت میمونه، در اینجا به نظر من باید یک اشتباه محاسبه‌ای با وجود داشته باشه، یعنی شاخصی باشه که اینها رو نمیتونه اندازه‌گیری بکنه. و به این دلیل هم خب ما نگاه میکنیم میبینیم که ایران رو گذاشت کماکان در چند سال گذشته این رده 173 رو گذاشتن و هیچ گونه تغییری حتی بالا رفتن و پایین رفتن رو ما نمیبینیم، در صورتی که به هر حال در دولت گذشته خود دولت و مقام های دولتی یکی از شاکیان اساسی بودند، یا در هیئت نظارت و مطبوعات مجوزی رو اونها نمیدادن، جلوش رو میگرفتن، ولی خب دولت روحانی ما شکایتش رو میبینیم به حداقل رسیده، و یا اینکه در هیئت نظارت اقدام میکنیم و تعدادی روزنامه شاهدش هستیم که مجوز گرفته، در صورتی که در دولت احمدی نژاد در دوره دومشون تنها یک روزنامه مجوز داده بوده، یا وضعیت هفته نامه هایی به روزنامه تبدیل میشن ولی خود جریان قوه قضاییه است که میاد اینا رو توقیف میکنه و جلوی فعالیتشون میکنه. فکر میکنم یه جایی باید این شاخص ها رو یه بازمینی بشن.
بسیار خوب، حالا بعد با آقای معینی صحبت میکنیم که ببینیم که پاسخشون در مورد این که شما میگید که یه اشتباه محاسبه یه جا باید صورت گرفته باشه که ایران امسال 173 پارسال هم 173 بوده جوابشون چیه؟ خانم
سالای قبلش هم
بله خانم محمدی، برای این که بحث یه حالت انتزاعی به خودش نگیره لطفاً به مصداق روزنامه‌نگارانی اشاره کنید که قوه قضاییه به اونها به علت فعالیت مطبوعاتی برخورد کرده، هم از حکمای ممنوع العمل شدن تا ممنوع الخروج شدن و حبس، با توجه به اینکه شما از مدافعان حقوق بشر در ایران هستید.
ببینید برخورد با روزنامه‌نگاران در واقع مفهومی جدیدی نیست و تاریخش برمیگرده به شروع دوران اصلاحاتی روزنامه‌نگاری که ایران وارد فاز جدیدتری میشه و نسبتاً فضای بازی برای حضور روزنامه‌نگاران و گسترش روزنامه‌های منتقد وجود میاد، اما از همون موقع به نظرم فاز برخورد هم شروع میشه. بنابراین حبس و زندان و احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران سالهاست وجود داره. اگه دهه 80 شروع دهه 80 رو ببینیم، از شمس الوایزی و صفوی گنجور باقی آخر دهه 80 بعد از دهه 88 دیگه خانم بدرالدین سادات مفیدی، آقای سحرخیز، آقای بهمن عمویی، شیلا بنی یعقوب، آقای سیامک قادری، ریحانه طباطبایی و بسیاری خیلی از جمعیت روزنامه‌نگاران رو شما می‌بینید که برخورد میشه باهاشون و وارد زندان و فاز امنیتی و بعد هم فاز قضایی میشن، که البته هنوز هم تعدادی از اونها به موجب همون احکام هنوز تو حبس هستن. خانم عرب صوفی، آقای احمد ویدابادی، آقای علیرضا رجایی، آقای پدرام کیوان صمیمی، مسعود باستانی و بسیاری از اونها هنوز توی زندان‌های تهران و شهرستان‌ها به جرم روزنامه‌نگاری در حبسند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای معینی، حالا نوبت پاسخ شما به اون پرسش آقای سحرخیزه که گفتن که باید یه جایی در ردبندی اشتباهی شده باشه که مثلا در یک سال آینده گذشته دولت روحانی به گفته ایشون امتیازاتی رو به روزنامه‌نگاران داده و در همون حال قوه قضاییه به بعضی از روزنامه‌نگاران برخورد کرده، که نتیجه‌اش همین حرفایی بود که خانم محمدی الان داشتن در آخرین موارد می‌زدن.
من در قسمت نخست صحبتام اشاره کردم که این ردبندی مجموعه ای رو در نظر میگیره، یعنی این دولت یا این جناح دولت یا اون گروه مد نظر نیستن، بیشتر یک چارچوب کلیه. به نظر من اشتباهی نشده، آنچه که باید دید این است که به عنوان مثال مجموعه اقداماتی که شده در رابطه با آزادی روزنامه نگاران به چه حدودی بوده، قوانینی که تغییر کردن، اینکه روزنامه ها بدون شک آزادی های بیشتری برای بخشی از روزنامه های خاص، منظورم اصلاح طلبان، وجود داره به معنی وجود آزادی مطبوعات در این کشور نیست. معیار ما اونجاست، نه معیار به اصطلاح در چارچوب های گروهی و جناحی باشه. به این عنوان من فکر میکنم اتفاقا همین مجموعه رو که آقای سحرخیز گفتن که ما هم در اطلاعیه اشاره کردیم، یعنی گفتیم به شکل مشخص بازداشت ها سازماندهی شده، به ویژه در سال گذشته شهروند وبنگاران، روزنامه نگاران رو سپاه پاسداران دستگیر کرده با همکاری فعالانه دستگاه قضایی، اما سکوت آقای روحانی بر این مبنا نوعی رضایت و شاید همیاری باشه محسوب میشه. ضمن آنی که منم معتقدم که اگر در سال گذشته اسامی و که امروز در زندانند و خانم محمدی عزیز نام بردند آزاد میشدند، بدون شک رده بالا میرفت، بدون شک تاثیراتی داشته. من اینجا فقط یک مثالی رو بخوام بزنم، ما یک سازمان سنجشگری یا به قول معروف با آمار و ارقام و حسابگرانه نیستیم، ما یک سازمان طرفدار آزادی اطلاع رسانی هستیم. این رده بندی زیر کنترل بسیاری از سازمانهای بین المللیه، اینگونه نیست که ما ادعایی بکنیم بدون آنکه پشتوانه داشته باشه. به عنوان مثال من فقط میتونم مثال نیجر رو بزنم که امروز جز 100 کشور نخست رده 49-48 قرار داره و این رده بندی از زمانی آغاز شده که تغییرات مشخصی در سیاست اونجا با عوض شدن رئیس جمهور یک دموکراتیزاسیونی به وجود اومده. از 2010 تا الان ما به شکل مشخص پیشروی نیجر رو میبینیم، کثرت‌گرایی رو در رسانه‌هاشون میبینیم، استقلال روزنامه‌نگارانشون رو میبینیم و نوع حرکتی رو که مطبوعات به سوی دموکراتیزه کردن جامعه پیش بردن. ضمن اون که این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان هم هست.
آقای سرخیز، روزنامه‌نگاران ایران که در صدد تجدید فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بودند و خواست خودشون رو در یک سال و اندی گذشته به دولت حسن روحانی با امضای تومار مطرح کردند، الان کجای راه هستن؟ امیدی به رفع توقف فعالیت این انجمن هست؟ و پاسخ شما به گفته های آقای معینی همینطور.
من از بخش دوم صحبتش رو شروع کنم. ببینید یک خرزی رو من متوجه شدم که آقای معینی میگن که سکوت دولت هست به معنای رضا و ما رضا رو همراهی میبینیم. خب این با واقعیت های موجود ما نمیخونی. دولت میاد مجوز میده، از دولت میخواهد توسعه بده فعالیت مطبوعاتی رو. دولت خودش رو از عنوان شاکی خارج میکنه، پس یک بخش از حاکمیت فشارش رو در روزنامه نگاران کم میکنه. علاوه بر اینکه خب همین آمار و ارقام باید تبدیل به نتیجه گیری کیفی بشه دیگه، یعنی اگر تعداد روزنامه نگاران به دلیل نمیگم تحول خاصی، به دلیل اینکه دوران حبسشون تموم شده، امثال من، آقای بهمن عمویی و این افرادی که مهدی محمودیان، سیامک قادری، اینها آزاد شدند، پس در زندان نیستند. تعداد روزنامه نگاران ما و نگاران ما هم الان کاهش پیدا کرده. باید یه جایی این معیارها رو تفسیرش کرد که این آمار دقیق تر باشه و کوچکترین تحول درونی یک حاکمیت رو نشون بده، که من فکر میکنم که اینجا هنوز مشکلی هست و باید بهش توجه بشه. البته منم تأکید میکنم ایران یک وضعیت خاص داره، در حاکمیت دوگانه باید برای ایران معیارهایی رو در نظر گرفت.
حالا این حاکمیت دوگانه در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران و تجدید فعالیتش اقدامی ممکنه بکنه؟
بله، من دیگه نظر دولت مثبت بوده. آقای روحانی دائم این بحث رو تأکید میکنه، اما فشارهای پشت پرده وجود داره که اگر بخوایم به دولت روحانی اعتراض بکنیم، دولت روحانی حداقل مثل سالهای اول دولت آقای خاتمی اون جنگندگی مقابله رو نداره با نقض حقوق بشر، با نقض حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران. مسئله واضح میشه که بخواد پشت پرده خیلی از مسائل رو حل کنه و جریان های مقابل اما شمشیر رو از رو دسته و مطرح میکنه. تو بعد از شما اومد انجمن صنفی اجازه دادید که ما مجمع عمومی برگزار کنیم، ما به هم میزنیم و این رو نمیذاریم برگزار بشه.
خیلی ممنون، دکتر مهمی رو مطرح کردین، نکته مهمی رو مطرح کردین. بعد در سوال بعدی یه جنبندی هم ازتون میگیرم آقای سرخیز. خانم محمدی، نوع و شکل برخورد به اون دسته از روزنامه‌نگاران ایرانی که اتهام یا به توصیف قوه قضاییه جرمشون سنگین‌تره چگونه بوده؟ به عبارت دیگه مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان در ایران تلاش برای توقف چه رفتارهایی رو در اولویت کارشون گذاشتن در این زمینه؟
هرچند که در دوران اصلاحات پای روزنامه نگاران به زندان‌ها باز شد و احکام حبس و محکومیت‌های سنگین رو شاهد بودیم، به نوعی میشه گفتش که بیشتر یک روند قضایی تا امنیتی وجود داشت. اما واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد و به ویژه بعد از وقایع 88 برخورد با روزنامه نگاران و حرفه روزنامه نگاری جز مقوله های کاملا امنیتی رده بندی شده. یعنی دیگه برخورد با روزنامه نگاران فقط محاکمه اونها و صدور احکام قضایی نبوده، بلکه اونها توسط نیروهای امنیتی و با شیوه های خیلی سخت امنیتی بازداشت می شدن. مثلا اینکه اونها بعد از بازداشت به سلول های انفرادی منتقل می شدن و در سلول های انفرادی هم بازجویی های طولانی چند ماهه داشتن. توی این دوره وارد یک پروسه کاملا امنیتی شدن که این نوع برخورد با روزنامه‌نگاران تناسبی با حرفه و زمینه فعالیت اونها به چشم نمیخورد. یعنی این رفتار برای جامعه قابل درک و فهم نبود و البته بر اساس قانون هم که مهمتر از فاکت اول هست، این رفتار منفرد با قانون نبود. ما شاهد بودیم که مثلا خود آقای صحفی بدونه بازداشت شدن و به سلول انفرادی رفتن که اصلا یه شوک به جامعه بود، یا خانم بعد از سادات مفیدی که دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود، یا آقای شمس‌الوارزین و بعد روزنامه‌نگاران مثل خانم صبا آذرپی، کسان آقایی، جواد دلیری، مهسا امرآبادی، همه اینها به شیوه های بازداشت شدن و به شیوه نگهداری شدن که هیچ تناسبی با زمینه فعالیتشون وجود نداشت. نحوه بازداشت اونها و به ویژه نگه داشتن اونها توی سلول‌های انفرادی در واقع شبیه برخورد با افراد متعلق به یک سازمان چریکی و مسلحانه بود، در حالی که اینها به مدت‌های طولانی توی سلول‌های انفرادی نگهداری شدن که من دقیقاً خاطرم هست شرایط خیلی سخت آقای بهمن عمویی و خانم مفیدی و سایرین که الان فرصت نیست همه رو بیارن با فشار روحی و روانی و شرایط سخت جسمانی همراه بود. بعضی از اینها بیمار شدن، من خاطرم هست حتی خود آقای صحفی هم دچار بیماری شدن، خانم بدرالدین مفیدی هم همینطور. اساسا بحث بازداشت روزنامه‌نگاران توی خونهشون یا محل کارشون یا توی خیابونها بدون حکم احضار صورت میگیره و نگهداری هم توی سلول انفرادی بود که هیچ توجیه قانونی نداشت و دقیقا عملی خلاف قانون و شرع به شما میرفت. بنابراین به نظر من متاسفانه اون نوع برخوردها که اساساً غیر قانونی و غیر شرعی و غیر اخلاقی بود منجر شد به صدور احکام سنگین که بخشی از اونها هنوز در حال اجرا هست.
ممنون خانم محمدی. آقای معینی، حالا این اختلاف نظر بین شما و آقای سرخیز فکر نمی‌کنم در این بحث حل بشه، ولی شما گفتین گزارش رده‌بندی مورد تایید نهادهای برجسته بین‌المللیه. این گزارش چه اثر محسوسی و مشخصی داشته و داره برای افزایش میانگین آزادی رسانه فرزند در کشوری مثل ایران؟
من فکر میکنم هدف اصلی اینه که با نگاه کردن به مشکلاتی رو که بخشیشو آقای سحرخیز هم بدون شک حق دارن و گفتن، اما این واقعیت نباید چشم ما رو ببنده بر وضعیت جاری که وجود داره. من فکر نمی کنم که از سال 1388 پیش از سال 1388 خانم محمدی گفتن، اما من فکر نمی کنم آقای سحرخیز عزیز جرمی در این کشور مرتکب شده باشن که وقتی ایشون میگن ما آزاد شدیم، روزنامه نگاران را غیر قانونی بازداشت کردند، ناعادلانه محاکمه کردند، به زندان سنگین محکوم کردند و حکمشون که تمام شده آزادشون کردند و حالا ما باید تشکر کنیم که بگیم خیلی عالیه وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران. من این باور ندارم. این باور دارم که هنوز بسیاری از روزنامه نگاران زندانی که سال 88 دستگیر شدن و حتی قبل از 88 در زندانند. این در شاخص ما نشان دهنده وخامت اوضاع است. این رو باید دید به نظر من. اما نگاه مشخص این گونه است که هدف ما انگشت نما کردن این کشورهاست برای اینکه بیشتر فکر کنند و تغییر بدن این وضعیت رو. این معیاری است برای بسیاری از نهادهای بین المللی در گزارش دهیشون، در نگاهشون به کشور و بسیاری از کشورهای جهان هم واکنش نشون میدن. ما در طی دو روز گذشته ده‌ها واکنش و پرسش و در این حال تایید و خواهان به اصطلاح تغییراتی رو که ما پیشنهاد کردیم شده اند، مثل قانون مطبوعات، مثل آزادی بیشتر برای روزنامه نگارانی که در جاهای خطرناک کار میکنن، مثلا از طریق سازمان‌های صنفی که وجود دارن، اما خب هیچ کدام از اینها نشده. من نمیتوانم وقتی که در افغانستان طالبان وجود دارن و دولت دموکراتیکی هم وجود داره بگم که خب خیلی خب این دولت دموکراتیک، بله بدون شک تأثیراتی داشته است، ولی قتل روزنامه نگاران در آنجا رو در کشور افغانستان اتفاق افتاده است. بنابراین تفاوت ها رو میبینیم اما در این حال واقعیت رو تصویر میکنیم.
بسیار خوب. آقای سرخیز، شما مدتی رئیس دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک بودین، مدتی هم مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما تجربه گذروندن 5 سال حبس در پی اعتراضهای سال 88 رو هم در کارنامه دارین که هم خودتون هم خانم محمدی در گفته هاشون اشاره کردن، یعنی هم زمانی صاحب منصب بودین و هم زمانی دیگر زندانی. این دو تجربه چه چیزی رو به شما آموخته درباره راه و چاه توسعه آزادی بیان و بالا رفتن رده ایران در شاخص آزادی رسانه گزارشگران بدون مرز در سالهای آینده که مورد توجه آقای معینیه؟
شما یک حکومت کودتایی و شبه کودتایی میاد برخوردهای امنیتی و مطبوعات میکنه
بعد یک حکومت میاد به هر حال در یک انتخابات پیروز میشه. دو تا رویکرد، دو تا برنامه و دو تا هدف مختلف رو هم این دولت‌ها علنی می‌کنن. وقتی بیاید شاخص به یک تغییر نکرده، این سازمان مردم می‌گیره سوال. من می‌خوام این اتفاق نیفته. من به کارهایی که آقای معینی و دوستانشون و در واقع گزارش کردن به بیمار کابل اعتراض می‌کنم و چه طرف بسیار مثبتی کردم تو مدرسه. ولی اگر یک همچین مسائل دیده بشه، موقعی میگه که نگاه کنید این تغییرات که ایجاد شده وضعیت فرق نکرده. نکته رو که شما مطرح میکنید، خب به هر حال در دولت آقای خاتمی همه قانون محدودیت گذشته رو داشتیم، قانون محدودیتی که در مجلسی که در مجلس پنجم بود اومدن و بدترش هم کردن. ولی به دلیل اینکه تیمی که میخواست فعالیت بکنه حتی در این چارچوب قانون من میگن که این قدرت رو داره، الان هم میگن دولت داره عمل میکنه. به این دلیل هم هست که دولت در بخشی از نیروهای وزارت ارشاد میان در جهت توسعه مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاری عمل میکنن، ولی میان اینم دادگاه رسانه رو میدارن که در اونجا صحبت میشه که خب ما اصلا وزارت ارشاد قبول نداریم. همینگونه اتفاق میان وارد فعالیت میشن و وارد عمل میشن. یا همین خبری که تو هفته‌ای که داشته شما داشتید، دادستان تهران میان مدیران مطبوعات رو جمع میکنه، در اونجا میگه که حق ندارید مطلبی از آقای خاتمی بزنید و یا عکسی از ایشون رو منتشر کنید، مدیران که فشار میذاره. به تعداد زیادی در این جلسه اسم برده از دوستان میگذاره. ما میدونیم که دولت دقیقا برخورد نمیکنه و حتی تشویرشون هم در جایی میکنه که این افراد تعادیت بکنه، ولی بخش اونجناه میاد میکرده میکنه. من باور اینم چنین تجاربی که شما اشاره کردید که دولت اگر ارادی داشته باشه که البته حاضر باشه هزینه بده برای حفظ و بسط آزادی ها، این موقع کار میتونه بکنه. ولی من درسته در دولت آقای احمدی نژاد قرار داد خدا دستگیر شدم، ولی خب شما میدونید من سالهای سال از شاید بیش از ده دوازده سال از ممنوع کنوش هستم از کشور ممنوع شد هستم، در همین زمان هم حکم پنج ساله داشتن دختر این زندانی کشیدن و مرحله دومش در سال پاسدازگشت از جاشگشایی این پرونده ها دیده. من از همون ابتدا که اولین مسئولین بودم که دلیل این حمایت از مطبوعات که من برخورد شد، مجبور شدم که استعفا بدم، مجبورم کردم دادگاه بخوام تشکیل دادن، این برخورد کار شده. من در این حاکمیت ها بحثم این هست که باید به این مدعا توجه کنیم و اگر مشکلی آیش به دولت و کارگزاران دولت امتیاز بدیم و اونها رو تشویق بکنیم، بر میزان جنگندگی اونها و میزان دلسوزی اونها برای آزادی افزایش پیدا میکنه. اگر ما این رو نادیده بگیریم و بیایم بگیم خب با تغییر دولت ها همشون سرتای یک حرب هستن، باز هر گونه دولت احمدی نژاد و روحانی نمیکنه، اون موقع شاید مایه دلسردی بشیم و این هدف اصلیمون که ظاهرا هست و توسعه آزادی های مطبوعات و بحث گسترش فعالیت مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری در ایران هست اون رو بهش نمیرسیم.
بسیار خوب. فکر کنم پیام شما رسید خانم محمدی. نظر شما در مورد این دوتا زاویه دید، زاویه دید آقای معینی از یک سو و آقای سرخیز از سوی دیگه چیه؟ در یکی دو سال گذشته، حالا در دوران زمامداری دولت 11، آیا نوع برخورد این یا اون نهاد یا این و اون قوه حکومتی ایران با روزنامه نگاران تغییری کرده یا نه؟
ببینید چه دوره رو من خیلی مختصر میگم. چه دوران اصلاحات یکی عواملی از نهادهای امنیتی خارج از مجموعه دولت اقدام برخورد با روزنامه نگاران میکردن که خب قوه قضاییه هم البته با این مجموعه همراهی میکرد که برگزاری محاکمات و صدور احکام سنگین و این قبیل مسائل. توی دوران آقای احمدی نژاد نهادهای امنیتی متمرکز در دولت و خارج دولت هر دو با هم همسو شدن و هیچ مشکلی که برخورد با روزنامه نگاران نداشتن، بلکه از همدیگه سبقت هم میگرفتن. خب البته قوه قضاییه هم با این مجموعه همراهی میکرد، بنابراین یک دستی در برخورد با روزنامه نگاران به چشم میخورد. توی شرایط فعلی در واقع اراده برخورد با روزنامه‌نگاران و کنترل فضای آزاد رسانه‌ای که خارج از مجموعه دولت خیلی قدرتمندتر شده که ما تو وقایع بسته شدن روزنامه‌ها و اینها شاهد هستیم. ولی واقعیت اینه که توی برخورد با روزنامه‌نگاران این اراده در مجموعه نهاد امنیتی وابسته به دولت به صفر نرسیده و مثال اون هم بازداشت آقای علی‌اصغر قرمی از عضو نهضت آزادی ایران که ما شاهد بودیم که این مقاله زدن روزنامه بهار بسته شد و بعد آقای علی‌اصغر قرمی هم بازداشت شدن و به بند مسئولین امنیت وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت منتقل شدن و بعد اونجا بازجویی شدن و بعد حبس گرفتن و رفتن زندان. بنابراین این ارادی برخورد با روزنامه‌نگاران توی هیچ مجموعه‌ای هرگز به صفر نرسیده، اما شدت اون کاهش افزایش پیدا کرده.
آقای معینی اجازه میدین خط کنیم یا اینکه نکته دیگه‌ای داریم؟
نه من صحبت رو کردم، فقط اینو به عنوان ختام این بحث خوب بگم که امیدوارم آن روزی که خانم محمدی بتونن آزادانه در ایران کار کنن، آقای سرخیز عزیز بتونن روزنامه های توقیف شده شونو باز کنن و بتوانن فعالانه کمک کنن به گسترش آزادی مطبوعات در ایران و در جهان.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای رضا معینی، خانم نرگس محمدی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.